نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیدون مطرمشتا فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، و در برنامه‌های نیم نگاه پیگیر مسائل حوزه سلامت هستیم، چالش‌های موجود و امروز که از گروه بهداشت و تندرست دارو، مشکلات موجود، به خصوص مسائل مطرح شده در مورد کمبود نقدینگی در این صنعت. خوشبختانه با تلاش هایی که در سالهای متوالی صورت گرفته، وضعیت کشورمون در شرایط حاضر به گونه است که صنعت دارو با وجود فارغ التحصیلان رشته داروسازی و به شکل تخصصی با تخصصهای متنوع در حوزه داروسازی، همینطور تلاش های صنعت دارو ما تأمین بخش زیادی از مایحتاج داروییمون رو به کمک همین صنعت شاهد هستیم. صنعتی که با ظرفیت و توانمندی‌های خاص خودش تونست به موقع در زمان بحران پاندمی کووید 19 مایحتاج داخل رو تا حدود زیادی تأمین بکنه و این توانایی رو داره که بتونه محصولات جدید رو به بازار عرضه بکنه و در سالهای مختلف تأمین کننده نیازهای داخل بوده و البته متناسب با شرایط اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، همینطور مشکلات تحریم، بتونه نیازهای داخلی رو همچنان به شکل مستمر در اختیار مردم قرار بده. اما مشکلات موجود قابل پیگیری است. شرایطی که صنعت باهاش مواجه هست، همونطور که در سالهای گذشته هم پیگیر این صنعت با توجه به توان خاصش بودیم و با توجه به اینکه دارو کالای استراتژیک محسوب بشه، باز هم پیگیر وضعیت فعلی صنعت خواهیم بود و ببینیم که تولید کنندگان چه خواهند گفت درباره مشکلات مختلف. بخش نظارتی و همینطور بخشی که ظرفیت نیازها رو ارزیابی و بررسی میکنه و برای تأمین اون با صنعت در هماهنگی هست، سازمان غذا و دارو با توجه به ظرفیت کارشناسیش پیگیر رفع مشکلات کمبودهای دارویی هم هست. ببینیم که شرایط موجود چگونه است. شما هم اگر که پرسشی دارید یا نکته‌ای هست که تمایل دارید در این برنامه مطرح بفرمایید، از طریق 2265-2876 با ما در ارتباط باشید و مطرح بفرمایید. 30102 هم برای پیامک‌های شماست. بریم سراغ اولین مهمان این برنامه. حضور آقای دکتر شریف نیا رو داریم که تخصصشون اقتصاد دارو هست. آقای دکتر سلام به شما.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شریف‌نیا، قبول زحمت کردید و با توجه به اینکه اوایل سال هست رفتیم سراغ صنعت، صحبت‌ها همچنان از پایداری و مشکل نقدینگی برای صنعت هست و می‌خوایم ببینیم که شرایط موجوده وضعیت صنعت داروی کشور رو چگونه شما ارزیابی می‌فرمایید، نسبت به مشکلاتی که ما سال گذشته پیگیرش بودیم شرایط چقدر متفاوت شده؟
میتونم بگم بدترین شرایط 10 سال اخیر که حداقل من در واقع حالا به عنوان هم شاهد هم فعال تو این صنعت حضور دارم، میتونم بگم بدترین شرایط نقدینگی رو در طول در واقع 10 سال اخیر داریم و من اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه به نظر من بحران‌های اجتماعی ناشی از کمبودهای دارویی شدیدی خواهیم داشت.
یه مقداری توضیح بیشتر برامون میدید حالا اونچه که سال گذشته ما در موردش میشنیدیم و این کمبود نقدینگی ناشی از چی هست؟ یه مقدار برگردیم به دلایل ریشه‌ای.
ببینید ما خب به هر حال به یک سری دلایل منطقی در سال در واقع 1400 و 1401 تصمیم گرفتیم که در مجبور بودن که از تسهیلات بانکی استفاده کنن برای این هم برای اینکه بتونن این فاصله رو برای خودشون جبران بکنن. خب طی این هم یک طرح در سه طرح دایرویار مصوب شد که در واقع در سال گذشته البته نیاز سازمان در غذادارو تقریبا 105,000 میلیارد تومان بود، ولی به هر حال در سازمان مدیریت درآمد اون چیزی که در بودجه 1402 مصوب شد 65,000 میلیارد قرار بود، 69,000 میلیارد قرار بود تخصیص پیدا کنه برای اینکه این فاصله رو بتونن در واقع جبران بکنن و بیماران البته پرداخت از جیب زیادی نداشته باشن، فارغ از اینکه قرار بود بانک‌های در واقع کشور هم کمک بکنن به صنعت داروسازی برای اینکه بتونن این گپ رو پر بکنن، و از اون طرف هم بیماران برای اینکه تحت فشار قرار بگیرن 69,000 میلیارد قرار مصوب شد که پرداختش. خب اتفاقی که واقعا افتاد چی بود؟ اتفاقی که واقعا افتاد این بود که در سال گذشته به دلیل در واقع این مکانیزم‌های انقباضی که بانک مرکزی داشت پرداخت تحصیلات به صنعت داروسازی به شدت افت شد، به شدت کاهش پیدا کرد، یعنی نیاز به تامین نقدینگی صنعت فراهم نشد. از سمت دیگه هم خب به هر حال این پول باید برمیگشت به صنعت و قرار بود که پرداخت عجیب به بیماران افزایش پیدا نکنه و مرکز دولتی طی طرح دارویار پول رو از دولت بگیرن و به صنعت داروسازی تزریق کنن که در واقع آن چیزی که عملیاتی شد از این 69 ما تقریبا نصفش شد. یعنی ما در طول سال گذشته اگر اشتباه نکنم عددی نزدیک مثلا نزدیک فکر میکنم 35,000 میلیارد تومان به صنعت داروسازی بابت طرح دارویار تزریق شد. البته این عدد رو منو ببخشید اگر چون در پایان سال یک عددی هم قرار مصوب شد که حالا آقای دکتر مخبر فرمودن یا رئیس سازمان غذادارو فرمودن که قرار تزریق بشه، تا جایی که میدونم اون عدد در نهایت با اون نحوی که گفته شد تزریق نشد، ولی اگر اون تزریق میشد شاید این عدد یه مقدار بالاتر میره، ولی اون عددی که الان میتونم یه مقدار با اطمینان خاطر بگم نزدیک 35,000 میلیارد تا 40,000 میلیارد بود. یعنی با به هر حال این کسری نقدینگی ناشی از طرح دارویی از یک طرف که مراکز دولتی نتونستن بدهی شرکت‌های پخش رو بدن و از طرف دیگه بحران نقدینگی این که بانک‌ها ایجاد کردن برای صنعت داروسازی، نیاز خرید ارز تقریبا 5 برابر شده و نیاز نقدینگی تامین نشد و خب قاعدتا این دوتا مشکل کنار هم دیگه صنعت داروسازی رو قفل کرد. میزان مطالبات شرکت‌های پخش از مراکز دولتی در سال گذشته به قدری بالا بود که دیگه در ماه آخر سال تقریبا در بهمن و اسفند ما تقریبا ما شرکت پخشی در صنعت دارو نداشتیم که با اعداد بسیار زیاد نزدیک مثلا در واقع اعدادی مثل تو این حدود 200 میلیارد در یک صنعت در یک شرکت پخش کوچک تا در پخش‌های بزرگ نزدیک 2-3 هزار میلیارد یا چک‌های برگشتی داشتن یا در واقع مطالباتی بود که پرداخت نمیتونستن بکنن به شرکت‌های داروسازی. وقتی شرکت‌های پخش این اتفاق براشون بیفته به تبع اون شرکت تامین کننده نمیتونه حتی اگر بانک مرکزی ارز رو هم به موقع تسویه بده که در سال گذشته این اتفاق واقعا افتاد، ولی نمیتونن یعنی ریالی برای خرید اون ارز بذارن و خب این باعث میشه که صنعت داروسازی مستهلک بشه، قفل بشه و خب نشانه شو در بروز کمبودهای دارویی میبینیم.
دکتر یه بار دیگه این میزان بدهی های شرکت پخش رو میفرمایید که چقدر میشه؟
من بذارید عدد دقیق نگم ولی الان
به نظر اومد خیلی عدد بزرگ شد.
بله بله فکر میکنم این رو من ترجیح میدم نگم.
خب حالا به هر حال یه چیزی هست دیگه، یه فرمول منطقی ریاضی اینجا هست که بالاخره اگر که اونجا نقدینگی در اختیار شرکت ها نباشه، شرکت داروسازی نمیتونه پولی هم پرداخت بکنه، علارغم اینکه بانک مرکزی هم ارز در اختیارش قرار
داده. دقیقاً. و خب وقتی ارز پرداخت نکنن، نتونن خرید ارز بکنن، به تبع اون چون ما به صورت اعتباری کالا نمیتونیم خرید بکنیم، یعنی با توجه به موضوع تحریمی که داریم، باید اول پول رو به تامین کننده هندی، چینی برای ماده اولیه‌مون یا برای به اروپایی و در واقع غیره برای فینیش پروداکتمون بدیم، بعد تازه کالا رو هم میکنن. خب طبیعیه که وقتی این چرخه قفل بشه، من پرداختی نتونم انجام بدم، قاعدتا کالایی خریداری نمیشه، هم نمیشه، تولید نمیشه و خب
بازار با کمبود مواجه میشه. آخه من نگاه میکنم صحبت های مدیر کل دارو مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آقای پیکانپور، صحبت هایی که شده از کاهش 67% کمبود های داروی در سال گذشته خبر دادن.
این درسته ها، در واقع این که کمبود ها در طول سال گذشته عرض میکنم کاهش پیدا کرد حرفی نیست، بالاخره این در واقع مبلغ طرح دارویی که وارد صنعت شد خب کمک کرد برای اینکه حتی نصفش، یعنی بالاخره یه چرخه انجام بشه. ولی نکته اینه که ما در واقع الان کسری نقدینگی در 6 ماه آخر بروز کرده. ببین شما وقتی که در واقع تامین نقدینگیتون انجام بشه یا نشه، اثرش رو در تولید حداقل 5 ماه یا 6 ماه بعد،
یعنی الان ما برای ماهای پیش رو اونجا باید فکری بشه.
بله، یعنی دیر هم شده. ببینید الان ما فرض بکنید که تقریبا فروردین که خب به هر حال بانک مرکزی بان الان هم در مورد تسهیلات فعلا تصمیم گیری بانک مرکزی نکرده یا یک کرده، بانک‌های عامل این کارو انجام نمیدن، فروردین رو کلا از دست رفته بدونید. 2 ماه پایان سال هم کسری شدید نقدینگی وجود داشت، یعنی شما 3 ماه این گپر رو دارید. حالا همین امروز هم هر اقدامی انجام بشه، اثرش رو در بهترین حالت تو 4-5 ماه آینده میتونید ببینید.
بله،
اثر این 3 ماه رو هم ولی به زودی میبینیم، یعنی در 2 ماه یا 3 ماه آینده من برداشتم اینه که دوچار کمبود میشیم، یعنی اون زحمتی که دوستان در سازمان غذا رو کشتن برای کاهش در واقع از بین خواهد رفت. یعنی در حال
اینم واقعا صحبتیه، چون حالا اگه بخوایم از سازمان غذا و دارو ما می‌خواستیم که صحبت بکنم، به هر حال بودجه رو جای دیگه باید در اختیار قرار میده.
ببین من در سال گذشتم،
یعنی واقعا چون اونا هم توی گرفتاری هستن که باید جواب مردم رو بدن.
بله،
جواب بیمارستانا رو باید بدن.
دارو در کشور موضوع کاملا یعنی تأثیر سازمان غذا دارو به نظر من فارغ از اینکه چه کسی مسئولیت داشته باشه 30-40%، بیشتر از این موضوع به بانک بستگی داره، به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بستگی داره، به تامین بودجه بیمارستان‌های دولتی بستگی داره، به طرح دارویار بستگی داره، یعنی به بودجه طرح دارویار بستگی داره. راه حل‌ها در سازمان غذا دارو خلاصه نمیشه، یعنی اگر ما هر عزیزی مسئولیت داشته باشه در سازمان غذا دارو، اگر مقصر کمبود بدونیمش اشتباهه، اگر کل کمبودها برطرف بشه پاداشی هم ببینیم کامل نیست، یعنی عرضم اینه که نقش خیلی بزرگی میتونه داشته باشه با برنامه ریزیش، ولی اون چون پوله یه جای دیگه قرار تامین بشه، زحماتش ممکنه به هدر بره، ممکنه اگه خوب تامین بشه به بهترین وجه در واقع نشون داده بشه.
اصلا سازمان غذا و دارو الان اینجا تنظیمگره دیگه، دقیقا. نمیتونه که بیاد پول در اختیار صنعت قرار بده که دقیقا. این دیگه برنامه‌ریزی که باید سازمان مدیریت برنامه‌ریزی داشته باشه، سازمان برنامه بودجه باید داشته باشه و مبلغی که اختصاص داده میشه برای دارویار و به حال بودجه بیمارستان‌ها و بالاخره گردش این نقدینگی.
دقیقاً.
خب دوستو چه باید کرد؟
باید یک همت عالی در سطح عالی در کشور ایجاد بشود برای تامین نقدینگی. یک سال این کارو کردن، مثلا اومدن گفتن بر اساس بودجه فروش سال گذشته، حالا معمولا اینجوری بود که به برابر فروش با میدادن، در سال 1402 تصمیم گرفتن 2 برابر میزان فروش سال گذشته تسهیلات قرار بدن در اختیار صنعت. خب این روند باید ادامه پیدا بکنه، باید بانک ها مجاب بشن که وظیفه دارن در اولویت تخصیص تسهیلاتشون رو در مورد صنعت قرار بدن. بودجه طرح دارویار هر عددی اصلا میخواهد تصویب بشود، باید عین اون عدد در طول سال بیاد. ببینید شما بودجه عمرانی نیست که اگر محقق نشود شما ساخت و سازها کمتری داشته باشید.
بله همینطوره،
اگر محقق نشود کمبود دارو دارید، مشکل دارید در کشور. خب این که اگر عددی هست، باید اول این عدد کامل تامین بشه، حالا بودجه عمرانی جسارت میکنم خدمت دوستان دیگه، ولی
نه خب بالاخره یه کار عمرانی میخوابه دیگه، یه کار عمرانی میخوابه با تاخیر باید انجام بشه، ولی اون فردی که بیمار شده بالاخره باید دارو رو بهش رسون.
بله، یعنی در واقع این عدد باید تامین بشه، حتی هر عددی میخواد باشه، اینکه کمتر از بودجه بیان بگیم آقا مثلا 80% بودجه حتی تامین شده است، به نظر من یه مقدار در واقع خیال خامی هست که ممکنه برای دوستان ایجاد بشه که حالا 80% ما تامین کردیم دیگه، حالا بقیه رو مثلا 30% تامین کردیم، دارو 80% آفرین به ما، در حالی که اینجوری نیست. یعنی اگر 100% هم بشه بزنم به من رو بر گواه خیلی از کارشناسان، اعدادی که سازمان مبیا برنامه‌ریزی در نهایت مصوب میکنه کمتر از نیاز بازار هست.
آقای دکتر ممکنه که تو در این وضعیت کمبود نقدینگی برخی از واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت خارج بشن؟
خیلی از واحدهای کوچک خارج شدن. این اتفاق ممکنه در مورد، ببینید وقتی که اتفاقی در نهایت در صنعت میفته چه خواهد بود؟ صنعت هم خب از یه طرفی هم با مشکلات و فشار کاهش قیمت یا نگه داشتن قیمت مواجهه. خب همین امسال میانگین 22% هزینه سربار تولید یعنی پرسنل هم افزایش پیدا کرد. از یه طرف دیگه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و در واقع نهادهای ناظر اصرار دارن که قیمت دارو افزایش پیدا نکنه. خب در این شرایط چه اتفاق میفته؟ شرکت دسترسی به نقدینگیش کم شده. در نهایت شرکت‌های بخش دولتی هم حتی، چون بالاخره پاسخگوی سهامداران بورسی خودشون هستن و باید سود نشون بدن، میرن روی کالایی تمرکز میکنن که از نظر مالی مارجین بالاتری براشون داشته باشه، هزینه تولید کمتری داشته باشه. در نهایت حتی اگر خارج هم نشون، میرن سراغ کالاهایی که سود در واقع معقولی داره و میتونن چرخه نقدینگی شرکت خودشون رو همچنان ادامه بدن. یعنی در واقع یا برن کالایی که دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تری داره رو در واقع تولید کنن، به جای اینکه برن تولید کالایی تولید بکنن که قرار یک سال در واقع بعد پولشو بگیرم. من این نکته بگم، یه چیز خطرناک دیگه ای که وجود داره، گردش دوره گردش سرمایه تو صنعت دارویی به بالای یک سال رسیده. یعنی شما الان کالاتون رو تولیدم بکنید در هر کالایی باشه، حتی در واقع کالای بسیار ارزشمند و کمبودی هم باشه، در بهترین حالت شما 6 ماه بعد میتونید در صنعت بخش پولتون رو بگیرید، چون اونا هم پول ندارن که بدن. یعنی این دوره گردش مالی هم به شدت طولانی و خطرناک شده و در نهایت شرکت ها میرن کاری رو میکنن که حداقل هزینه های مالی که الان رسیده به بالای 30% رو جبران بکنن دیگه. و خب چون در قیمت گذاری هم لحاظ میشه هزینه های مالی، و خب این هر روز داره خطرناکتر میشه.
بله، عرض کنم خدمتون که یه شنوندهی پرسیدن که چرا برخی از داروها، دارویی که بدون نسخه معمولا فروخته میشه، قیمتش خیلی رفته بالا، این به دلیل اینکه خارج از سر دارو یار حساب محاسبه میشه دیگه، درسته؟
ببینید خب طرح دارویار پوشش بیمه‌ایه دیگه، در واقع افزایش پوشش بیمه‌ای، به همین خاطر بله ممکنه.
یعنی اون ما با تفاوت رو داره دولت قرار بوده که پرداخت بکنه برای دارویی که داره نسخه میشه.
بله بله،
یعنی بدون نسخه متناسب با اون افزایش نرخ ارزی که خورده قیمتش رفته بالا.
طبیعیه، بله دقیقاً.
یعنی روی داروهای پرمصرف مردم مثلا بعضی از مسکن‌های متداول و داروهایی که بدون نسخه فروخته میشه افزایش قیمته هست.
ببینید البته روی خیلی از اقلام نه، این اتفاق نمیفته. یعنی شما در نهایت از این یارانه به نحوی در نرخ ارزش بهره مند هستید. الان عرض کردم
آخه ارز 4200 تو شده 40 خورده
بله. درست به این نسبت نه شده 32000 تومان، تا 42000 تومان باز دارن مردم یارانه دریافت میکنن.
بله.
ولی
بازم با تفاوت تا 4200 تش بر مردم کاملا مشخصه.
بله. بعد یه نکته هم عرض بکنم، یه موضوع هم داریم. ببینید ما خیلی اولا دیگه این عزیزان سازمان غذا دارو و دوستان صنعت خیلی اشاره میکنه در مورد اینکه یه چیزی هم عرض کنیم، بودن کم وقتی و در مورد کمبود صحبت میشه، منظور اینه که کالا به صورت جنریک موجود در بازار نباشه. بعضا خیلی ها میرن دنبال یه کالایی برن اون وقتی در بازار وجود نداشته باشه، یا اگه در بازار وجود داره خب ممکنه با نرخ ارز متفاوتی قیمت گذاری بشه، این برنده اختلاف فشار بیاره. ولی اگه جنریک خب در ندریان در همه جای دنیا آن چیزی که حالا طرحهای حمار و اشتباه مطرح نکن.
ممنون آقای دکتر شریفی، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید. بله و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید،
خدا نگهدارتون. گفتگو رو ادامه میدیم با آقای دکتر عبدزاده که ریاست هیئت مدیره سندیکای داروهای انسانی هستن. آقای دکتر عبدزاده خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
در خدمتتون عرض خدمتتون با آقای دکتر شریف نیا متخصص اقتصاد دارو صحبت میکردیم، اشاره کردن به مشکلات کمبود نقدینگی و اینکه شدت گرفته و واقعا در 10 سال گذشته ایشون گفتن ما شاهد چنین شرایطی نبودیم. شما هم برای ما یه تحلیل از وضعیت موجود داشته باشید و واقعیت بفرمایید که الان چه باید کرد.
خب واقعیتش اینه که ببینید توی بخش تولید کشور اصلا کلاً در بخش همه صنایع بحث تأمین مالی واقعا یه بحث بغرنجی شده. در حوزه دارو این مسئله خیلی شدیدتره به دلیل اینکه خب قسمت عمده طرف حساب شرکت‌های داروسازی خب بخش دولتی کشوره. من آخرین وضعیت رو خدمتتون بگم، کل طلبی که ما تا اسفند ماه آماری که از شرکت‌های پخشمون داریم مطالباتشون از هم بخش خصوصی هم بخش دولتی حدود 46 هزار میلیارد تومان طلب شرکت‌های پخشمونه بابت فروش دارو به بخش خصوصی و دولتی. از این مقدار 24 هزار میلیارد تومانش مربوط به صرفاً بیمارستان‌های دولتیه. 24 هزار میلیارد تومان طلب شرکت‌هامون از بخش‌های دولتیه. این عدد خیلی عدد بزرگیه که اگر تو بخش دولتی فقط بیایم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رو جدا بکنیم، یعنی بدهی بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بین 16 تا 17 هزار میلیارد تومان دانشگاه‌هامون بیمارستان‌های دولتیمون به شرکت‌های دارویی بدهکارن. من فقط از یکی از هلدینگ‌های دولتیمون چیز امروز آمار می‌گرفتم که چقدر طلب سررسی شده دارین از بخش دولتی، فقط مجموعه هلدینگ تأمین اجتماعی از بخش دولتی 7000 میلیارد تومان طلب سررسی شده داره.
خیلی بالاست.
و این باعث چی میشه؟ این شما این مطالبات رو در یک قسمت داشته باشین. از اون طرف خود در 3 ماهه آخر سال گذشته بانک مرکزی به خاطر کنترل نقدینگی و کنترل تورم یک دستورالعملی برای بانک ها صادر کرده که عملا تسهیلات رو تقریبا بگم که متوقف کردن. حتی حد اعتباری جدیدی هم به شرکت ها نمیدن. شرکت های تولیدی و همون قبلیار هم دارن تمدید نمی کنن یا به سختی تمدید
اصلا میکنن. چیزی سال گذشته پرداخت شد تسهیلات؟
ببین تسهیلات همون شرکت هایی که هنر کردن فقط تسهیلات و حد اعتباری قدیمشون رو تمدید کردن و بیشتر تو 6 ماهه دوم. این ما تسهیلات رو وقتی که این اومد تسهیل درستش اینه که شرکت ها بتونن مطالباتشون رو بگیرن از بخش دولتی، خب از یعنی از مراکز عرضه. وقتی اون برنامه میگرده به هر دلیلی باید یک جایی این منبع مالی جبران بشه، یعنی از طریق تسهیلاته. خب اون ور نمیدن، این ور هم تسهیلات بستن. ما الان مثلا به خرداد هم میرسیم که فصل چیز دیگه، فصل اظهارنامه ها و پرداخت مالیات و ارزش افزوده و بقیه. این ور مطالباتمون رو هم ارزش افزوده میدونم حق تامین اجتماعی، حق بیمه مالیات همه رو باید به روز بدیم. از اون ور ورودی هامون به شدت دچار مشکل شده. خروجی این در شرکت ها ما عملا خیلی از مثلا تو سال گذشته آمار میگرفتیم نزدیک به 500 میلیون دلار تخصیص ارز بانک مرکزی که به شرکت ها داده به دلیل عدم تامین نقدینگی ابطال شده و خیلی از شرکت های بزرگمون الان به لحاظ موجودی مواد اولیه یعنی توی حداقل های خودشونن و مواد اولیه تو راهی هم ندارن چون که ریال نداشتن ارز بخرن و این به نظر من واقعا وضعیت خیلی سختی رو برای داروسازی کشور در پیش گرفته. ما از قبل از عید کمیسیون بهداشت مجلس زحمت کشید، آقای دکتر شهریاری جلسات زیادی رو گذاشت هم با بانک مرکزی هم با وزارت. این نشده تا این لحظه‌ای که من در خدمتتون هستم که مراکز دولتی به خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهی شرکت‌ها رو تسویه کنن متأسفانه و این قضیه همینجوری مونده. فردا هم به کمبود دارو می‌خوریم قطعاً، یعنی تو ماه‌های آینده تو اردیبهشت و خرداد افزایش کمبودها رو داریم و اون وقت هم دنبال مقصر می‌گردیم که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا این نشد. ما خب چندین ماه داریم جلسات و مکاتبات زیادی می‌گیریم برای همین
مسئله‌ای که صورتش خیلی مشخصه.
حالا واقعا یه جایی که میتونسته این مشکلات رو با هماهنگی بین بخشی حل بکنه، فکر میکنم که دیگه بالاترین جایی که میتونیم سراغش بریم هم کمیسیون بهداشت درمان بوده دیگه، یعنی بالاتر از سازمان غذا و دارو میتونسته این
خیلی جلسات گذاشتن، خیلی دکتر شهریار جلسات پی در پی، این جلساتی که باید در بدنه دولت در قسمت اجرا انجام بشه و مجلس داره پیگیری میکنه، ولی همین مشکلات اونشون منعکس میشه. ولی خروجیش این هستش که تا الان ببخشید شرکت داروسازی الان ثبت سفارش داره، میخواد ماده اولیه بخره که دارو تولید کنه، دارو آنتی بیوتیک بیمارستانی تولید کنه، دارو اتاق عمل تولید کنه. خب تا ریال تو بانک تأمین نشه نمیتونه ارز بخره که.
خب چه این فرایندی هم شما دارید تا ثبت سفارش بدین و پول پرداخت بشه و مواد اولیه بیاد و این دارو تولید بشه، همین الان اگر که مثلا پرداختا صورت بگیره و مشکل نقدینگی شما حل بشه، کی میتونید جبران بکنید؟
در این حالتش و در ترین حالتش 4 ماه طول میکشه.
4 ماه دیگه است.
بله.
یعنی واقعا خیلی سریع باید به این مشکلات رسیدگی بشه.
ما الان همین الان هم اقدام بکنیم، ما یک گپ کمبود دارو تو اردیبهشت و خرداد رو خواهیم داشت. همین الان اگر اقدام بکنیم، اگر نکنیم دورش بیشتر است.
میتونیم بگیم بیشتر ممکنه تو چه حوزه‌هایی باشه؟ البته شما فرمودید بحث داروی بیمارستانی هم هست.
بله، بیمارستانامون هستن و داروی بیمارستانی خیلی شفافه.
دیگه اگه دارویی که اتاق عمل مصرف میکنه و دارویی که تو بخش باید به مریض بدن تو بخش بستری اگر که تامین نشه وضعیت بغرنج میشه دیگه.
این قضیه خیلی روشنه، اصلا اینقدر شفافه، اینقدر روشنه، هم صورت مسئله روشنه، هم بستانکار و بدهکار مشخصه، هم راهکارا مشخصه. همین که واقعا میگم خدمتتون کمیسیون بهداشت خیلی جلسه گذاشته برای این کارا، خیلی
پیگیری. مثلا ما این صحبت‌های آقای دکتر شهریار معمولا هر از گاهی رو سایت خبرگزاری داریم، پیگیریشون و اظهار گله‌مندیشون از اینکه این مشکلات حل نشده و اینکه واقعا کی باید واقعا چاره ساز باشه در این میان. اجازه بدین یه تلفن ما هم بشنویم، 4-5 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر عبدزاده. به هر حال ما وظیفه داریم که در رادیو سلامت پیگیر مسائل اساسی سلامت باشیم، مثل دارو که واقعا خب بالاخره چی مهمتر از همین داروی مردم. تلفن رو با هم بشنویم.
لطفاً بفرمایید در رابطه با اجرای طرح سلامت و انتشار اوراق قرضه، آیا برای رفع مشکل نقدینگی مؤثر بوده یا نه، و اصولاً نگاه کارشناس محترم برنامه به این موضوع چگونه است؟ با تشکر.
خب آقای دکتر نظری دارید یعنی باره؟
برای انتشار اوراق، خب سال گذشته تو اسفند ما سازمان برنامه موجه خیلی جلسه گذاشت برای انتشار اوراق. خب یکی از روش‌های تأمین مالیه انتشار اوراق، ولی خب واقعیتش اینه که اینا چون تو ماه آخر سال بود چیزی عملیاتی نشد به لحاظ فرصتی که تا پایان سال بود، و تو سنوات قبل ما بخشی چیز داشتیم، انتشار اوراق داشتیم توی بنوان تأمین نقدینگی، ولی خب اگر امسال بخون این کارو بکنن الان باید شروع کنن مثلا تا 2-3 ماه دیگه عملیاتی بشه، چون بالاخره اینا دیسکانت میخوره، یعنی از اون مبلغی که هست هی تعدیل میشه، تنزیل میشه، یعنی هزینه‌اش برای شرکت ها تا 40% هم بود. یعنی تو این اوراق شما باید بفروشین، پول نقدش بکنی و باش ارز بخری. خب اوراق خود بانک مرکزی هم قبول نمیکنه که منی که الان تخفیف ارز من اومده، همین اوراقی که خودشون منتشر کردن به جای پول نقد از من بردارن، قبول نمیکنن. یعنی من باید دارم تنزیل کنم تو بازار، مثلا سررسید این اوراقه مثلا آخر ساله. خب اگه سررسیدش آخر ساله الان نصف تحصیلات با 37% میدن، من باید روی اصل پولی که باید میگیرتم 37% کم بکنم که بتونم اون حداقل رو بگیرم. درسته. که باش تامین مواد بکنم. مگه دارو چقدر سود داره که مثلا یک شرکت که الان دوره وصول مطالبات ما در بخش دارو بالای 1 ساله، یعنی من جنسی که الان میدم یه مرکز درمانی بیش از 1 سال طول میکشه که پولمو
برگردونم.
بله، و این هزینه مالی همه برای شرکت ها، یعنی از این ور شکننده شده، از اون ور اوراق هم خود مرافق دولتی مثلا تامین اجتماعی یا اداره دارایی به جای مالیات قبول میکنه اوراق رو ما میگیریم. نه اوراق درست منتشر شده، نه خود مراکز دولتی هم اوراقی که منتشر میکنن رو به عنوان پذیرش بخشی از طلبشون قبول نمیکنن.
بله. ممنون آقای دکتر عبدزاده. به هر حال ما وظیفه داریم که مسائل صنعت دارو رو که صنعت بسیار مهم و استراتژیکی هست مرکز بکنیم. امیدواریم که پیگیری بشه و مشکلاتتون حل بشه. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون. اما دعوت میکنم در ادامه برنامه بخشی رو بشنویم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.